الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایام ماه شعبان و حلول ماه شعبان رو، خصوصا این ایام رو که ولادت وجود نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام و امام سجاد علیه السلام است. و از خداوند متعال میخوام به همه ما توفیق شناخت و تبعیت از اون انوار نازنین رو عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب راست بود، معمولا در ابتدای بحثایی که مصادف میشد با ایام ولادت و شهادت اهل بیت، یه نکته رو با عنوان تبرک و تیمن از اون حضرات نورانی عرض بکنیم. از امام حسین علیه السلام یه نکته رو عرض بکنم و وارد بحث بشیم. وقتی که حضرت تشفا بردن بعد از ظهر عاشورا، یعنی بعد از اون اتفاقاتی که همه به شهادت رسیدن، برای خداحافظی با امام سجاد علیه السلام، اونجا وصایایی رو به امام سجاد علیه السلام میکنن. خب اون چیزی که به ذهن میاد اینه که طبیعتاً امام در حال واگذاری بار امانت به امام بعد از خودشون هستن و اگر در کنار این جملاتی توصیه‌ای وصیتی داره میشه، دیگه مهمترین مطالبی است که باید یک امام به جانشین خودش بگه و حتما اون حرفا خیلی حرفای مهم و اساسیه و حتما هم همینجوره. یکی از اون وصایایی که وجود نورانی امام حسین علیه السلام به امام سجاد علیه السلام میفرمایند و اینجور در نقل اومده اینه که میفرمایند پسرم بپرهیز از ظلم، یاکب از ظلم، بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. خب شاید در نگاه اول بنده که مثلا ظاهر رو میبینم و از باطن چیزی متوجه نمیشم، احساس بکنم حالا تو این وضعیت و شرایط مثلا این جمله چقدر مگه جمله مهمیه که حضرت با این مثلا حرارت و شور تو اون لحظات آخر بفرمایند که پسرم از ظلم بپرهیز. خب امام سجاد علیه السلام علیه بالله در معرض اینه که بخواد به کسی ظلم بکنه یا فضاییست در ظاهر آدم شاید یا آدم ظاهربینی مثل من در درجه اول کم تعجب بکنه که چرا حضرت یه چنین مطلبی رو تو این فضا اونم به امام سجاد علیه السلام میفرمایند که حسن خلق حضرت تا حدیه که یه جای نقل شده حضرت یکی از غلامانشون رو صدا کردن، تن فلانی تو اتاق بودن، دوباره سه بار صدا کردن دیدن جواب نمیده، حد زدن که مثلا جاییست، از اتاق خارج شدن دیدن مثلا جلوی اتاق مثلا یه حالت بالکونی چیزیه اونجا دراز کشیده، حضرت فهمیدن تو رو صدا کردم چرا جواب نمیدی، گفت چون انقدر مهربونید که میدونم منو دعوا نمیکنید. خب یعنی انقدر امام سجاد علیه السلام مهربانن که فرد به این جسارت رسیده که برگرده بگه آقا من میدونم شما دعوا نمیکنید منو. بعد امام حسین علیه السلام میگه پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. اهمیت موضوع ناظر به اون محتواست که حضرت برای این زمان انتخابش کردن. اونم چیه؟ اونم اینه که ما وقتی خدا نکرده ظلمی تو دنیا میکنیم، خیلی وقتا اون مظلومی که ما ظالمش هستیم توان دفاع از خودشو داره یا نداره. به نظرم خیلی وقتا داره، حداقل ما لااقل به کسای ظلم میکنیم مثل خودمون، خیلی تفاوت، یعنی در اومد نیستیم که یک ظلمی به کسی بکنیم که نتونه خودش دفاع. انشالله اگه یه روزی میخوام به جایی برسیم که ظلم به کسی بکنیم که نمیتونه خودش دفاع بکنه، هیچ وقت اونجا نرسیم. خب ظلم میکنیم، مثلا یه دونه میزنیم یه دونه میزنه، یه چیزی میگیم یه چیزی میگه، حالا یا مشابه یا با یه ذره تفاوت، مثلا ما یه آبروی میبریم اونم یه آبروی میبریم، بالاخره اتفاق میفته. خب این اتفاق معموله، اما یه موقع انسان به یه کسی ظلم میکنه، او به هر دلیلی نمیتواند یا یه وقتایی نمیخواهد جواب بده. خب ما اینجوری میکنیم، میگیم خدا رو شکر مثلا حال طرف رو گرفتیم، نمیتونه حال ما رو بگیره یا نمیخواد حال ما رو بگیره. اینجا باید دو دستی بزنیم تو سر خودمون که ای کاش وقتی یه رفتاری در عالم صورت میگیره، مثل فیزیک، اینجا حالا تعبیر خوبی هم نیست اما کنش چی داره؟ واکنش داره. وقتی میزنم یک زدنی پاسخ این زدن هست، یعنی رفته باید بیاد. خب اگر این بیاد توسط خود طرف مقابل بود، خب این یر به یر میشه، تمام میشه، صاف میشه. پناه بر خدا از اون روزی که من میزنم و ضربه ای از طرف مقابل نمی آید. خب قاعده عالم اینه که ضربه ای باید بیاید، آن کسی که باید ضربه را ایجاد بکند ایجاد نمی کند. اینجا بلافاصله یه جایگزین اتفاق میفته. اون چیه؟ جایگزین دست خدا به جای دست مظلوم. بعد دست خدا همینجور که میگم خیلی سنگینه، یعنی وقتی میزنه دیگه بلند شدنی در کار نیست. این که نسبت به زیر دستان، بعضی وقت تو حماسه حسینی عرض کردم، مثلا میگن امام حسین علیه السلام، همه یاد شهادت میفتیم. من میگم امام حسین علیه السلام، میگن یاد مثلا این بیفتیم که تعامل حضرت با همسرانش چطور بوده، که همسر او به خاطر پیکر متحرک تا آخر عمر زیر سایه نمیشینه. به این بودم دقت بکنیم. اون کسی که زیر دست ماست، حالا زیر دست برای آدم های مختلف متفاوته. مثلا شما کارمند داری، نیرو داری، بچه شما زیر دست شماست. برای آقایون در درجه اول همسرشون. این که حضرت میگه همسران شما امانتن دست شما، مراقب امانت باشید. و نمونای دیگه ممکنه ما الان بگیم نه با کسی زیر دست ما نیستش. ببینید ظلم لزوماً به زیر دست نیست. حالا مثالای زیر دست دید. شما با کسی هم کلاسید، سر کلاسی چیزی میپرسه، مثلا استاد میگه این چه سوالیه، خودش خجالت کشه، شما هم برگرد بگو استاد همینجوری، حالا نتونه جواب بده چی میشه؟ من عرض میکنم آبرو یه نفر رو بردی، خودش نمیتونه جبران بکنه، خدا متخصص بردن آبرو. یعنی یک آبرو آدم میبره، آدم به خدا میگه بابا دیگه اینجوریه، خدا میگه راستکار ما نیم بند نیست، ما صفر و یکیم، کلن آبرو رو به باد میدم. من از یه ذره خودم رو عرض میکنم، به این دقت بکنم که یه جاهایی ظلمهایی از من سر میزنه که اون ظلمها به هر دلیلی فعلا پاسخ نمیگیره. خیلی خیالم راحت نشه، هرچند خوب بود. حالا برخلاف شب ولادت بود یه حدیث یکم بشارتی تر میخوندیم، اما خب حالا قسمت اینجوری بود. خدا انشالله همه ما رو جزء محبین و شیعیان واقعی همه حضرات معصومین علیهم السلام، خصوصا وجود نورانی امام حسین علیه السلام قرار بده. باز هم به پیشگاه مطهر و ملکوتیشون یه صلوات هدیه بفرمایید. بحث تعدد زوجات که خب مثل بحث ازدواج موقت جز اون بحثای پر سوال و پر تنش و پر حاشیه است، رو در دو محور با هم مرور میکنیم. اولا سابقه پدیده چند همسری، و دوم بحث تعدد زوجات در اسلام که طبعا عمده بحث ما در محور دوم خواهد بود. وقتی نگاه میکنیم به سابقه پدیده چند همسری، به دو نکته باید دقت کنیم. اولا مصادیق چند همسری چیان؟ ثانیاً علل عدم موفقیت این پدیده چیه؟ چرا چند همسری شایع و دائم و گسترده نشد؟ حالا چند همسری به معنای مطلق کلمه. مصادیق چند همسری سه تا چیزه. یک، کمونیسم جنسی. کمونیسم جنسی یعنی یه جور اشتراکی گری، هر مردی برای هر زنی، هر زنی برای هر مردی. ممکنه شما بگید آقا اشتراکی گری به عنوان یک پدیده عام مثلا بوده در یک مناطقی، نه اینکه این پدیده مثل چند زنی و چند شوهری باشه، اما مصادیقش رو می‌بینی. تو بعضی از مناطق انسان می‌بینه انگار مردها و زنها هیچ حد یقفی برای ارتباط با هم، همین الان در برخی از کشورهای اروپای شرقی اینطوری هست. خب خیلی رهاست، یعنی که کدوم مرد کدوم زن اصلا ضابطه نداره. چند شوهری در قبایل جاهلی عربستان رسم بوده. به چه معنا؟ مثلا پدر عبیدالله ابن زیاد کیه؟ زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش. خب این پدر بالاخره یک نامی، نام خانوادگی چیزی نداشتن؟ مثلا زیاد ابن مثلا شنگول، زیاد ابن منگول، ها زیاد ابن عبی انگولی چیزی به اسمش بوده دیگه. یه رسمی در میان عرب ها بوده، یه زنی مثلا با مردان متعددی، مثلا 10 تا مرد بود، رابطه برقرار میکرده. بعد باردار که میشده، بچه که به دنیا میومده، اینجوری تعیین میکردن پدر او رو، یه تشتی میذاشتن، اسم اینها رو در گوی مینوشتن، تو آب مینداختن، بعد اینو در میآوردن، به نام هر کی در میومده بچه ماله اون بوده. گاهی اوقات که این مردایی کهشون بچه رو میخواست، به اون زن یه پولی قبلا میداد که مثلا تو قرعه کشی چیکار بکنه، مثلا یه توانی بکنن اسم او رو در بیاره. گاهی اوقات هم نه، همینجوری میشد. گاهی اوقات هیچ کدوم از این 10 تا پدر اون بچه رو نمیخواستن. این طفلک جناب زیاد ابن ابی که بهش میگفتن زیاد ابن سمیه، بزن اسم مادرش سمیه بوده، این به همین گرفتاری دچار شد. هیچ کدوم از اون پدرها 10 تا مرد او رو نخواستن، با اینکه بسیار آدم سیاسی شد بعدنا. این زیاد ابن ابی فوق العاده آدم سیاس و زرنگی شد، امیرالمومنین علیه السلام اینو به کار گرفت، ولی بعدن معاویه نشست زیر پاشو، اینو جذب کرد و با استفاده از او و با اطلاعات او پدر شیعیانو در آورد. خیلی موجود عجیب، یعنی این خباثت عبیدالله ابن زیاد تا حدود زیادی وراثتیه و محصول بالاخره تحصیل ایشون در مکتب پدر نشندان بزرگوارشون بوده. خب این نمونه چند شوهری. سومین مصداق چند همسری چند زنیه، در ایران، در روم، عربستان، خیلی جای مختلفی در دنیا پدیده چند زنی چی؟ شایع بود. سوال، چرا این پدیده ها شایع و مستدام نشدن؟ یعنی این که مثلا تمام ابناء بشر رو در بر بگیرن، یک، دوم چی بشن؟ دوم اینها ماندگار و مستدام بشن، در طول تاریخ دائما ما این پدیده رو ببینیم. چرا این اتفاق نیفتاد؟ ریشه عدم تحقق رو در 4 نکته میشه چیکار کرد؟ جستجو کرد. 1، علاقه مرد به اطمینان از پدری خیش. مرد دنبال چی بود؟ دنبال این بود که اگه همسرش فرزندی به دنیا میاره، مطمئن باشه اون بچه ماله خودشه. این در کمونیسم جنسی و چند شوهری محقق نمیشه. 2، زن میخواست قلب مردو به دست بیاره. این در کمونیسم جنسی و چند زنی محقق نمیشه. 3، میل مرد به انحصار طلبی در مورد زن. مرد میخواد زنش مال خودش باشه. این هم در کمونیسم جنسی و چند شوهری محقق نمیشد. و نهایتاً وقتی در خصوصا چند شوهری زن با مردهای متعددی ارتباط میگرفت و در کمونیسم جنسی هیچ کدوم از مردها تأمین هزینه های زن رو بر عهده نمی گرفتن. یه خانمی با مردهای متعددی در ارتباط بود، مرد چی میگفتن؟ برو از اون یکی بگیر، چرا من پولشو بدم؟ چرا من باید از این زندگی تو رو بدم؟ تو 5 تا شوهر داری، 10 تا شوهر داری، برو از بقیه بگیر. این عوامل باعث شد که چند همسری به طور عام، حالا چند شوهری، چند زنی، کمونیسم، پدیده‌های شایع و مستدامی نشن. خب آقا چرا علی‌رغم اینها اسلام تعدد زوجات رو گرفت؟ به اون انشالله میرسیم. خب از بفرمایید. نه، در جزیره العرب با توجه به اینکه زن خیلی جایگاه پستی داشت، نبود که حالا خیلی چیز عجیب غریب باشه. مثلا جالب بدونید وقتی که پیامبر نورانیمون بعد از هجرت رفتن مدینه، در مدینه خانم‌هایی بودن که بالا سر خونه‌شون پرچم داشتن. یعنی اینجا خونه یه خانمی که اهل مثلا فساده. بعد برخی از این مسلمونا که وضع مالیشون خیلی بد بود، جز مهاجرین بودن، اونا به پیغمبر گفتن این زنا که بدکارن وضع مالیشون خوبه، شما اگه اجازه بدید ما بریم با اینا ازدواج کنیم، چه وضع مالی ما خرابه، به این نون و نوایی برسیم. یعنی میخوام اینا رو دارم میگم که ذهنتون بره تو اون فضا. اصلا نوع نگاه به این موضوعات اصلا با امروز قابل مقایسه نبوده که حالا یک زنی مثلا با مردهای متعددی ازدواج کرده. نه، چیز غیر متعارفی نبوده. آره شایع نبوده، ولی خلاف عرفی من اگه کسی این کارو کرد، یه باری مثلا خیلی مثلا امرؤ آس، امام مجتبی علیه السلام تو اون مهاجهی که براتون خوندم، حضرت به امراض میگن تو از بستر چند تا مردی که پسترینشون پدر تو شد. همچه خیلی چیز وحشتناکی پستوی اینا اینجوری نبوده. نه خب بفرمید. خب عرض کردم که این میل فطری بروزش به چیه؟ به اینه که مرد زنشو برای خودش میخواد، زن مردو برای خودش میخواد. اینا تبلور همین چیز هست. بله خب پس شد بفهم. آره دیگه یه بله، اما اون چند زنی و چند شوهری دو تا پدیده جدان، این جمع هر دو تا با همه. مثلا نهیدین میگن گزینه الف گزینه ب، هر دو هیچ کدام، هر دو هم داریم دیگه، کمونیسم جسمی هر دو با همه. خب مستشرقین و این عذراتی که تشریف می آوردن که مثلا شرق رو و خصوصا ادیان شرق و علل خصوص اسلام رو بشناسن، نظراتی دادن در مورد تعدد زوجات. اینا وقتی اومدن صحبت بکنن در مورد اینکه آقا چرا تعدد زوجات توسط دین تشریع شده، یه فرمایشاتی کردن که خب خیلیاش چیه؟ مردوده. اینا رو دونه دونه بحث بکنیم و ببینیم که چقدر معقولن. یک، عامل زور. میگن آقا چرا مردا بر اساس قانون اسلام میتونن چند تا زن بگیرن؟ چون زور مردا از زنا بیشتره و اسلام هم به همین چیکار کرده؟ توجه کرده. عامل ایجاد تعدد زوجات زوره. خب مردا قدرت بدنیشون بیشتره، از زورشون استفاده میکنن، یه باری دو تا سه تا زن رو چیکار میکنن؟ بغض خودشون در میارن. قدرتشون بیشتره، زنا میترسن اگه قبول نکنن مثلا مردا کتکشون بزنن. در پاسخ به این عرض میکنیم که در عربستان زن در ضعف چیه؟ مطلقه. اون وقت در اینجا شاهد پدیده چی هستیم؟ چند شوهری هستیم. این دقیقا برعکس اون چیزی که شما دارید میگید. اگر واقعا زور عاملیست برای این که افراد برن سراغ این که چند تا زن بگیرن، پس هر چند تا زن باید به یه مرد اکتفا بکنن. ما داریم میبینیم یه زن با چند تا شوهر ارتباط میگیره. این نکته اول. دوم، اگر زور عامل تعدد زوجاته، در غرب در یک دوره طولانی زن جزء چه؟ مایملک مرده. خب اونجا که مرد مالک زنه، طبیعتاً باید پدیده تعدد زوجات خیلی چی بشه؟ خیلی گسترش پیدا بکنه دیگه. مرد مالک زنه. زور چیه؟ اصلا مال خودشه. در حالی که ما این پدیده رو در غرب چی؟ نداریم و نمیبینیم. چیزی به نام تعدد زوجات در غرب اتفاق نمیافت. پس این که مردا چند تا زن میگیرن چون زورشون بیشتره، به نظر میسه بیشتر تخیلات خود گوینده است تا این که یه مابعضای واقعی داشته باشه. بفرم. توی غرب بوده، بله رابطه جنسی بوده، اما رابطه جنسی در این دوره خیلی خیلی کمتره تا الان غرب. یعنی وقتی نگاه میکنیم به دوران قبل از قرون وسطا، یعنی از تولد حضرت عیسی علیه السلام تا قرن چهارم که دوره قرون وسطا آغاز بشه، بعد نگاه میکنیم به دوره قرون وسطا از 395 تا 1453، اصلا رابطه جنسی به ولنگاری امروز اصلا نیست. حجاب همینطور و بسیدی و رابط بوده. یعنی این نبود یا کسی که همسر داشته میخواسته بره سراغ یه خانمی مثلا تیربارونش بکنه. دو، عامل اقتصادی. عامل اقتصادی یعنی چی؟ بله عامل اقتصادی، بله بفهمید شما. نه، خود تعدد زوجات فارغ از فرزند. ردیف یکی مونده به آخر، یکی مونده به آخر. نه شما فرمید. یک، دو، یه دلیلش اینه. دو، نه نیروی کار از دو بُعد باید ببینیم. یک، زن‌ها هستن، کارهای خونه رو انجام میدن، کارگر نیاز نیست. یک. دو، میتونن تولید ثروت هم. 5 تا خانومن. 2 تاشون رو میذاریم کارا رو انجام بدن، بشورن و بپزن و تمیز بکنن اینا. 3 تای دیگر هم 3 تا دار قالی برپا میکنیم، یالا قالی ببافیم. خب هم بله نسل رو در ادامه میرسیم. خب بس اینه که یک، زنها باشن تا کار خونه رو انجام بدن، اونم قدیم که یه خونهایی مثل الان نبودی که مثل ما تو خونهای 30-40 متری باشن، طرف خونهش این ورش افریقا بوده، اون ورش آمریکای جنوبی، یا خونهای گنده‌ای داشتن. خب اینا رسیدگی می‌خواسته دیگه، 2 تا 3 تا زن بودن کار رو انجام میدن، نیاز به کارگر نیست. 1-2 حالا کارم انجام بدن، دامداری، نمیدونم کشاورزی، صنایع دستی، چیزی. میگن عامل اقتصادی باعث شد که مثلا افراد تعدد زوجات کنن. اینجا ما یه پاسخ میدیم، میگیم وضعیت مناسب مالی اغلب مردان دارای تعدد. ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم که غالب افرادی که تعدد زوجات دارن قبل از اینکه چند تا زن بگیرن به جهت مالی در وضعیت خوبی به سر میبرن. یعنی این نیست که بخوام با تعدد زوجات وضعشون خوب شه، قبل از اینکه چند تا زن بگیرن وضعشون خوب بوده. اما یه نکته رو اینجا باز بذاریم، گاهی اوقات این عامل در تعدد زوجات نقش داشته. خب یعنی بوده جایی که مثلا یه مردی خونه‌ای داشته، احساس کرده این که یک زن اضافه بشه و یه نونخور اضافه بشه به نسبت تولید ثروتی که اون زن میتونه بکنه میارزه که یه زن رو بکنه 2 تا، 2 تا رو بکنه 3 تا. خب این عامل گاهی اوقات مؤثر بوده، چون هزینه ثابت متغیر که میکرده یه زن بیشتر هزینهش نسبت به فایدهش خیلی کمتر بوده، لذا گاهی عامل اقتصادی مؤثر بوده. یا از اون ور این که افرادی وضع مالی خوبی داشتن مؤثر در این بوده که چند تا زن بگیرن. هر دو بعدش رو دقت میکنید؟ بله؟ بعد دوم اینه، گاهی اوقات این که مرد به جهت مالی وضع خوبی داشته در این که ترغیب بشه به این که بیش از یک زن اختیار بکنه چی بوده؟ مؤثر بوده. پس عامل اقتصادی هم از این جهت که ضعف داره میخواد قوی بشه، هم از این جهت که قویه و میتونه در تعدد زوجات یه وقتای مؤثر بوده. بفهم نه من کجا گفتم چون غرب خوب بوده به چه خب آره نه ما میخوام بگیم در شما میگید زور باعث تعدد میشه، میگیم در غرب زور داشتن این اتفاق نیفتاده، در شرق هم مردا زور داشتن زنها ضعف مطلق داشتن، بازم چند شعاری اتفاق اونجا در مقام مقایسه غرب و شرق نبود. من کی چه دوری رو عرض کردم؟ باستان رو نگفتم، گفتم بعد از تولد حضرت عیسی علیه السلام، و گفتم مثل الان نبوده، نگفتم که اون موقع همه تو قبل تسبید ازشون بوده ذکر میگفتن، که گفتم مثلا در دوره قرون وسطا روابط جنسی اصلا با وضعیت الان غرب قابل مقایسه نیست، همونطور که حجابشون قابل مقایسه نیست، که حالا تو حجاب انشالله اشاره میکنم. وضعیت حجاب در غرب از کی خراب شد؟ چند نفر این کتاب ها رو خریدن الان دوباره ها ثبت نام کنن بخرن؟ عجب. چند نفر از اونا که خریدن خوندن؟ بر چی میخرید پس؟ نه لازمه گوشه کتاب خونه یه دونه کتاب سفیدی که بالاش آبی داشته باشه لازم بود، گفته بودم تهیه بکنم، گالینگور گرفته بودن، من شومیزی میخواستم، همین کتاب سایزش برای اون قسمت کتاب خونم لازم بود. خب کتاب رو که میگیرید همون موقع بخونید و الا میذارید کنار دیگه نمیخونید، همون موقع که میخرید. بچه‌ها با یه نوبتی کتابا رو بذارین وقتی خالی، الان مثلا آخر این هفته چهارشنبه پنجشنبه تعطیله، برنامه آقا شبکه نمایش کلی فیلم تهیه دیده برای اون 2 روز. من نمیگم فیلم نبینید ها، فیلم هم ببینید، اما فیلم هم ببینید، فقط فیلم نه، یه وقتی بذارید مثلا تو 2 روز 2 تا 5 ساعت کلی میشه کتاب. الان شروع میشه. استاد ما بعد سیب زمینی سرخ کنیم، قیمه داریم چهارشنبه فلان. با انا یالیک بلک. سوم عامل جغرافیایی. عامل جغرافیایی به چه معنا؟ این حرف کی عامل جغرافیایی؟ ادعای کیه؟ ادعای غربی هست. خوش شد فهمیدید من بگم ادعای شمالی هست. خسته نباشید. عامل جغرافیایی رو کی مطرح میکنه؟ آقای گستاو لوبون. خب عامل جغرافیایی به چه معناست؟ اون میگه در مناطق گرمسیر چون دخترها زودتر به سن بلوغ میرسن و سن فعالیت جنسیشون زودتر شروع میشه، طبیعتاً زودتر هم پیر میشن و زودتر تمام میشه، همین عاملی میشه که مردا برن سراغ چی؟ تعدد زوجه. در پاسخ با آقای لوبان عرض میکنیم که اولا این پدیده در مناطق گرمسیر فراگیر نیست. اگر این عامله پس باید اون منطقه خیلی این پدیده چی باشه؟ فراگیر باشه. اینجور نیست. یک. دو، عدم یکسانی وضعیت در مناطق دارای آب و هوای مشابه. اگر شما میگی گرمسیری مناطق عامل تعدد زوجاته، پس یه منطقه گرمسیر در شرق عالم با یه منطقه گرمسیر در غرب عالم باید با هم وضعیتشون چی باشه؟ مشابه باشه. یه منطقه سردسیر در شمال عالم یه سردسیر در جنوب عالم مثل هم باشن، داری که ما اصلا همچی چیزی نمیبینیم. یعنی نمیبینیم که مناطق گرمسیر عالم یه جورن مثل همن، سردسیرها مثل همن، معتدلا یه جورن. و نکته سوم، وجود تعدد زوجات در مناطق معتدل و سردسیر، اگر اون دلیلی که شما میگید درست باشه، تقریبا در مناطق سردسیر چیزی به نام چند زنی کلن باید نباشه، ریشه‌کن شده باشه، در حالی که ما اینو نمیبینیم. و در مناطق معتدل هم بحث تعدد زوجات و مکرر میبینیم. پس اصلا این عامل در این موضوع تأثیر جدی نداره. چهارم عامل عدد و عشیره. بالاخره افراد دنبال این بودن که تعدادشون چی بشه؟ زیاد بشه. این که میگیم زیاد بشه، خب طبیعتا محتاج چیه؟ فرزنده. فرزندم چی میخواد؟ مادر میخواد. پس باید بریم هی چیکار کنیم؟ زن متعدد بگیریم، عده قبیله ما مثلا از اونا زیادش. اینا خیلی مهم بوده، انقدر مهم بوده که الهاک و تکاثر حتی رفتن سر قبرا شمردن که مرده های ما با زنده سرجمشون بیشترن یا مرده های شما با زنده سرجمشون. از این پدیده پدیده مهمی بوده. اما اینکه کسی بگه این عامل عامل تعدد زوجاته به نظر میسه به چند دلیل غلطه. یک، الان به نظرتون تهران با نظام قبیله‌ای و عشیره‌ای اداره میشه؟ مثلا قبیله شهرک غرب، قبیله اکباتان، قبیله مثلا تهران پارس، قبیله مثلا چیتگر، قبیله اینجوری واقعا؟ پس اگر نظام قبیله‌ای و عشیره‌ای ور افتاد، دیگه ما باید تعدد زوجات یه دونه هم نبینیم، در حالی که ما این پدیده رو میبینیم در جای مختلف در کشورها و شهرهای مختلفی که اصلا تابع نظام قبیله‌ای و عشیره‌ای نیست. اصلا حرفا مطرح. مثلا توی شهرک غرب بخواد چند تا زن میگیریم که بچه ها زیاد بگیم عده شهرک غربی ها از شهرک شرقی ها مثلا بیشتره. حرف خنده داره اینا. بفهمید. حالا سه تاشو با هم بگیم بعد میبینید در اون حد هم تأثیر نداره. عامل دوم سوم ببینید. امکان تحقق افزایش عدد عشیره با عقد موقت. ما توی این موضوع دقیقا ناظر فرمایش شما بزرگوار، توی این موضوع دنبال زنیم یا دنبال بچه؟ ما دنبال بچه ایم دیگه. خب دنبال بچه ایم، چرا زن اضافه میکنیم با عقد موقت که گرفتارم نشیم؟ تو عدد و عشیره حتی المقدور جنس چی مهمه؟ جنس مذکر مهمه، جنس مؤنث نه تنها مهم نیست بلکه یه موقع گرفتاری هم داره. خب با عقد موقت که این بهتر محقق میشه که. و نکته سوم، عدم نیل همه مصادیق تعدد زوجات به فرزند. ما بالاخره در مورد تعدد زوجات وقتی میخوایم حرف بزنیم یه سابقه تاریخی هست، بریم نگاه کنیم واقعا آنچه ما در تاریخ چه در صدر اسلام چه در حال حاضر میبینیم حاکی از اینی که هر چی تعدد زوجات بوده برای فرزند و به فرزند ختم شده. بله نه، خیلی جا اصلا ازدواجی که ما می‌بینیم درش فکر فرزند هم مطرح نیست که حالا در انتهای بحث بهش اشاره خواهیم کرد. پس این عامل هم عامل تعدد زوجات نیست. بفرمایید. ببینید این که یک کسی در یک جایی از یک گزاره‌ای برای یه هدفی استفاده بکنه تا این که بگیم این علت است آن معلول، این خیلی علت و معلول یعنی چی؟ علت یعنی چیزی که اگر باشد معلول ایجاد می شود، اگر نباشد ایجاد نمی شود. هیچ کدوم از اینا به عنوان علت قابل بس همشون با هم دیگه هم اندازه یه عاملی که ما میگیم تأثیر نداره که حالا اشاره میکنه. پنجم، بله بله چی شده؟ فحشا ما داریم در مورد بعد از اسلام صحبت کنیم. بعد از اسلام که دیگه نمیتونه سرطه داشته باشه. اینا میگن تعدد زوجات اسلامی ریشش اینه، تعدد زوجات دیگه. آره یعنی که چند همسری به کار نبردیم، آوردیم تعدد زوجات. محدودیت دوره فرزندزایی زن. آقا میدونید چرا تعدد زوجات اومده؟ نه، مردا دوست دارن همچنان هی صاحب فرزند بشن. زن تا یه سنی میتونه برای مرد فرزند بیاره و بعدش دیگه نمیتونه. به همین خاطر مردا چیکار میکردن؟ میرفتن زنهای بیشتری میگرفتن تا صاحب فرزندان بیشتر و جدیدتری بشن. در پاسخ به اینا عرض میکنیم که امکان تحقق این هم با عقد موقت. ما برای فرزندزایی زن نمیخوایم. چی میخوایم؟ فرزند میخوایم، بچه میخوایم. موضوعات با بچه است. خب چرا عقد دائم میکنی گرفتاری درست کنی؟ عقد موقت کن، بچه بدونیم یکی دو تا، بعدم خداحافظ شما بردم. بله من بچه رو میخوام، زن که نمیخوام. اتفاقا اینجا شدیدتر از عامل عدد و عشیره عقد موقت موضوعیت داره تا عقد دائم. دو، عدم نیل همه مصادیق تعدد زوجات به فرزند. ما نگاه میکنیم اگر واقعا مرتا ازدواج کرده اند که صاحب فرزند بشن، پس همه باید میرفتن زنان جوان میگرفتن. طرف همسر گرفته از خودش بالاتر به جهت سنی و سنی رو خانم داره میزنه که دیگه در مورد او امید به فرزند آوری نیست. و اینا رو چی میگید؟ ما که نمیتونیم سابقه تاریخی استفاده از این نهاد رو کلن بذاریم کنار. و نکته سوم، عدم میل برخی مردان به فرزندایی از همه زنان. مکرر ما میبینیم مردها همسرای متعدد میگیرن، از همه صاحب فرزند نمیخوان بشن. چرا؟ باریکلا کی گفت؟ بس نجات. این طرف معتقده که من با این بالاخره اصالت و با این نسب و با این خون از این خانم با این اصالت و نسب و خون بچه نمیخوام، شأن من بالاتره. چقدر ما اینو داریم؟ این هم نمیتونه عامل باشه. ششمین عامل، میگن ایام خاص زنان. چون در این ایام مثلا رابطه بین مرد و زن نیست، رابطه ای نیست، مردا میرن زن بگیرن چون در این ایام نیازاشون پاسخ داده. ما عرض میکنیم اینم دلیل نیست. اولا امکان پاسخگویی بهتر به این نیاز با عقد موقت. اینجا که دیگه واقعا یارو مگه احمق باشه که به این دلیل بره زن دائم بگیره؟ خب اگه واقعا نیاز جنسیش اینقدر شدیده که مثلا همیشه نیاز داره، خب عقد موقت. نکته دوم، لغو شدن تشریع بیش از دو زن. اگر واقعا علت تعدد زوجات ایام خاص زنانه، بسیار خوب. آقا دو تا زن میگیری که یکیشون در ایام خاصه با اون یکی بتونه ارتباط داشته باشه، دیگه زن سوم چهارم فلسفه‌اش چیه؟ این وسط فرض مطرح بکنیم. خب نه، اگر دوتا همسر داشت هر دوتا در ایام خاص زنان بودن چی؟ خب اینجوری میکنیم، میگیم اگه چهار تا زن داشت چهار تا با هم بودن چی؟ دیگه خیلی خنده‌دار خواهد شد و فرض تخیلی میشه. سوم، عدم فراگیری تعدد زوجات میان مردان. آقا کدوم زنها ایام خاص دارن؟ همه زنها. خب اگه این دلیله، پس کدوم مردا باید برن تعدد زوجات کنن؟ همه مردا دیگه. اگه واقعا دلیل اینه و ایام خاص انقدر تأثیر داره، خب همه مردا باید برن زن دوم و سوم و چهارم بگیرن. به نظر میرسه این عوامل بیشتر ناشی از عدم فهم دقیق مستشرقین نسبت به اسلام و دستورات اسلامی. یعنی این حرفا صدر و ذیلش خیلی با هم جور در نمیاد. عامل آخر فزونی عدد زنان بر مردانه. این که تعداد خانوم ها از آقایون بیشتر بشه، به چه معنا بیشتر بشه، در چه سنی بیشتر بشه، این عرض خواهم کرد. خب این عامل رو نقد می کنید؟ نه، چون عامل مؤثر بر تعداد زوجات در دین اتفاقا همینه. این عوامل علکی پلکی قبلی خیلی هاشون هیچ تأثیری در موضوع نداره. خب ما حرفایی که از مستشرقا گفتیم رو جمع ببندیم و بریم سراغ تعداد زوجات در اسلام. بفرمایید. ما میگیم اگر کسی دلیلش اینه، مثلا فرزند بیشتر میخواد، خانم میپذیره، میگه من با شما ازدواج میکنم برات فرزند میارم، ولی بچه نمیخوام خودم، من مثلا دو تا بچه دارم، ازدواج کردن رفتن دنبال کارش، بچه نمیخوام. میتونه این کار کرده داشته باشه، اما ما اینو گفتیم تا بگیم راهکار تحقق عامل عدد و عشیره اگر قرار باشد ازدواج باشد، آن ازدواج قطعا ازدواج موقت است نه دائم، خیلی بهتر محقق میکنه. که بفهمید نه، به خاطر اگه بگن تنوع طلبی مردان، وقت بگیم چرا برخی مردان، این خاصیت ذاتی مردان طبیعتا نیست دیگه. بفهمید رأی دوم بفهمید. آره دیگه، مستشرقین وقتی میان سراغ دستورات دینی میخوان یه نظری بدن، بدونی که شناخت عمیق از ریشه داشته باشن، اینا رو گفتن. نه نه، میخوام بگم زور مرد باعث تعداد زوجات نمیشه، نه در شرق نه در غرب. نه اینکه میخوایم بگیم در این دوره بعد از اسلام استدلال بعد، اونا گفتن مرداشون زورشون زیاده چند تا زن میگیرن. ما میگیم آقا اگه مردا زورشون زیاده، یعنی مردای مسلمان زورشون زیاده چند تا زن میگیرن، خب چرا مردای غربی که زور دارن اونا چند تا زن نمیگیرن؟ پس معلومه بین زور داشتن و زن گرفتن ربطی وجود نداره. بفرمایید. در طبیعت یعنی چی؟ در مقام واقع میفرمایید؟ ما اصلا به در مقام واقع کار نداریم، چون در مقام واقع الان مردا که میرن مثلا در دوره ما، مردا به خاطر زور میرن سراغ زنا، یا عامل غالب این شش مورد کار که الان واقعا چند تا مرد به خاطر ایام خاص زنا تعدد زوجات میکنن، یا به خاطر محدودیت دوره فرزندزایی زن، یا به خاطر عامل عدد و عشیره، یا عامل اقتصادی، یا عامل جغرافیایی، یا زور. نه، بعد از اسلام عمده عاملی که سبب این شده تنوع طلبیه. این شیشتا نیستن، چون این شیشتا واقع در مقام عمل اصلا ما بس عشیره رو نداریم، ایام خاص زنان رو... یعنی مردی که میخواد سوء استفاده کنه اینقدر عقلش نمیکشه که برای چند روز نره یه زن دیگه مثلا اضافه بکنه و بعد هزینه‌های او رو بده. طبیعتا این آدم سوء استفاده کرد، یه عقلی داره دیگه. لذا اگر که ما میرسیم به سوء استفاده، که انشالله اشاره خواهم کرد، در سوء استفاده عامل یه چیزه، اون تنوع هوسرانی مرده. به همین خاطره که سازوکار تعدد زوجات ایرانی معمولا سازوکار زیرابیه. ولی اینا معصه. حالا اگر در یک دوره معدود مردهایی بچه بیشتر میخواستن، زنشون سنش بالا بوده، اینا باعث نمیشه اون عمومیت قاعده تحت شعاع قرار بگیره. خب من نمیدونم، من اینو نمیدونم که مردا به چه دلیل، و در بعضی از دوران مطمئنم مردا به خاطر این رفتن، مثل صدر اسلام. خب خیلی وقتا مردا در 100 سال پیش خیلی از مردا تعدد زوجات داشتن به خاطر حمایت، اما الان در جامعه، یعنی بعد از انقلاب، کلا از برکات انقلاب اسلامی این چیز بوده، این فساد روزافزونی که ما شاهدش هستیم. آقا این برکت انقلاب، آره اینم از برکات این انقلاب مظلومه. خب که ما انقلاب کرده ایم اما مبانی اسلام و انقلاب بر مردم تبیین نشده. لذا هر کسی از زن خود شد. نظرات مستشرقین رو تحلیل کنیم. این عواملی که اینا میگن سه جوره. بیشتر اینا چیه؟ عوامل واهیه. زور، عامل جغرافیایی، نمیدونم عدد و عشیره، ایام خاص، فرزندزایی. اینا واقعا عامل واهیه. هیچ تأثیری ندارن. مگه موردی و مصداقی که دیگه بهش عامل گفته نمیشه. برخیشون مؤثرن. یعنی بخشی از علت هستن. عامل اقتصادی این در اینجا یه نقش‌آفرینی میکنه. اما اون عاملی که ما باهاش کار داریم و بعد بهش میرسیم عامل واقعی یا تکلیف زاست. این چیه؟ فزونی عدد زنان بر این تکلیف ایجاد میکنه. نه اینکه حالا زنها زیاد شدن چه بکنیم، حالا بالاخره یه فکری میکنیم. نه، به چه معنا رو عرض خواهم کرد. فقط یکم صبر بفرمایید. سه احتمال در مورد نظرات اینا میدیم. برخیشون واهیان، برخی مؤثرن و برخی واقعی هم. که در این عوامل واقعی و تکلیفزا یه مورده، یه موردش مؤثره، بقیه چی هم؟ بقیه واهی هم و تأثیری نداره. بفرم بله. نه نه، مثلا زینب ام المصایب 70 ساله رو به پیغمبر به کدوم جوان تعارف کرد بره بگیره؟ بسیار بسیار از زنان همین جور بودن. یعنی صدر اسلام وقتی ما نگاه میکنیم خیلی از تعداد زوجاتا ناظر به همسران شهدای جنگ‌های بدر و احد و خندق و خیبر و حنین و اینهاست. خیلی خوب، ما چیز نمی کنیم، الان استقراء تام نمی کنیم. هر جایی که امکان نکاح هستش طبعاً یک کسی 10 تا جوان مجرد تو فامیلن همه زنها رفته خودش گرفته، حتما این قابل توصیه. اما که صدر اسلام آقا دقیقاً این اتفاق به چه صورتی افتاده هیچ سندی نداریم که بتونیم عدد بگیم. اما در این که صدر اسلام واقعاً تعدد زوجات اکثر مواردش ناظر به این بود که نیاز خانم هایی که همسرشون رو از دست دادن برآورده بشه، در این تردید نکن. هرچی تو تاریخ میخونیم اینه. خب